بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 11، حضرت علم، دانای ذات، علیم، عالم، علام، معلم، اعلم العالمین، خیر المعلمین. صفحه 239. یا علیم. 1. همه اسما و صفاتی که بر وزن فعیل هستند اموری ذاتی و خودی هستند، مثل علیم، حکیم، عظیم، عزیز، حمید، وحید و امثالهم. عالم کسی است که علمش را کسب کرده است، ولی علیم دارای علم خودی و ذاتی است. محمود کسی است که مورد حمد و ستایش قرار گرفته است، ولی حمید دارای ستایش درون ذاتی است. 2. پس از اسم رحمان و رحیم و اله و رب، اسم علیم از فراوانترین اسمایی است که در کتاب خدا آمده است و اکثر اسمای الهی به همراه اسم علیم به کار رفتند، مثل سمیع العلیم، حکیم العلیم، خلاق العلیم، عزیز العلیم، علی العلیم و غیره. و این به این معناست که همه اسما و صفات الهی ناشی از علم ذاتی پروردگارند، به خصوص اسم خلاق که سرمنشه همه اسما است، زیرا همه اسمای الهی اسمای ظهور پروردگارند و آن به واسطه قدرت خلاق و آفرینش جهان است. آیا آن که زمین و آسمانها را آفریده بر آفریدگانش توانا نیست که مثلشان را از نو بیافریند؟ آری، اوست خلاق علیم. سوره یاسین. 3. به لحاظی کل آفرینش جهان و انسان مظهر علم خداست. علم آفرینش و ابداع، علم استقرار در جهان، علم استمرار و بقا، علم عاقبت و غایت و علم ابدیت و علم وحدت و یگانگی با جهان. 4. علم دانستن محض نیست، زیرا اسم الخبیر و السمیع و البصیر هم وجود دارند که دانایی و شنوایی و بینایی است که انواع دانستن است. پس علم به غیر از این نوع اخبار چه نوع علمی است؟ 5. از آیات قرآن در می‌یابیم که علم قدرت ابداع و آفرینش است، تحکیم مواضع موجودات و استقرارشان است و آفرینش دوباره است و نیز علم تبیین است و خبر. آفتاب در مقرش جریان دارد و این خدای عزیز و علیم است که استقرارش بخشیده است. سوره یاسین. کامل شد کلمه پروردگارت به صدق و عدل و نیست کلماتش را تبدیلی، که اوست شنوای علیم. بگو که زنده می کند مردگان را آن که نخست آنها را آفرید و اوست خلاق علیم. سوره یاسین. هیچ کس نمی داند که فردا چه می کند و در کجا می میرد و اوست که با خبر و علیم است. سوره لقمان. تقدیر خدای عزیز و علیم است که ماه و خورشید را به حساب به گردش می آورد. سوره انعام. اوست به ذات هر چیزی علیم. قرآن. 6. پس بیهوده نیست که اکثر اسمای الهی معلول علم خدایند، زیرا بدون علم هیچ امری ممکن نیست که با خبر بودن از ظواهر و باطن امور فقط یکی از وجوه علم الهی است. 7. حتی شنیدن و دیدن هم علم است، علم شنوایی و بینایی، و علم چگونگی با خبر شدن از احوال و اعمال و گفتار جهانیان. 8. انسان هم می شنود و می بیند ولی نمی داند که چگونه این شنوایی و بینایی حاصل می شود الا سبب آن را حد اکثر می فهمد و نه علتش را. اساس علوم بشری علم اسباب است که آن را علوم فنی می خوانیم. اصل علم، علم وجودی است، علم وجود داشتن و اینکه چگونه و چرا چیزی اصلا وجود دارد و وجود می‌یابد به جای اینکه وجود نداشته باشد. 9. اصلا صوت چیست و اشکال و صور چیستند و سپس اینکه شنوایی و بینایی و بویایی چیستند و چرا ممکن می‌شوند و نهایتاً چگونه همه مسائل و امور در ذهن ما تبدیل به کلمات می شوند و این کلمات چیستند. 10. حقیقت علم چگونگی ها نیست بلکه چیستی ها و چرایی هاست، یعنی حقیقت مبدع و معاد اشیا، علم پیدایش و غایت. 11. آنچرا که بشر در قلمرو به فلسفه ادعایش را دارد و به جستجویش می باشد موضوع علم الهی است و آنچرا که بشر در قلمرو به علوم ادعا و جستجو می کند اسباب و فن خیر و شر است که آن را دنیا می نامیم و علومی بی پایه و بازیچه هستند و به زبان قرآنی علم بقی خوانده می شوند که علم سلطه و بخل و سود ربایی و مادی است و موجب گمراهی بشر می باشد. 12. به طور مثال قوه جاذبه اجرام از بزرگترین مکاشفات علمی بشر است و یکی از ارکان تکنولوژی است. این قوه علت استقرار ذرات و کرات و اشیاء را در جایگاه و مدارشان نشان می‌دهد، ولی حقیقت وجودی این اجرام و گردش و استقرارشان را نمی‌گوید و نیز اصلاً ماهیت این قوه معلوم نیست که چرا و چگونه پدید می‌آید و اصلاً این همه کرات و کهکشان‌های لامتناهی چه کارند و حق وجودشان چیست؟ آنان که از نزد خدا علمی یافتند می دانند که زمین و آسمانها و هر آنچه در آنهاست بر حق هستند. قرآن. حق وجودی موجودات اساس علم الهی است که فقط در نزد خداست و آنان که از نزد خدا علمی یافتند. 13. ولی بدان که بنیاد همه علوم علم ابداع و آفرینش اشیاء و انسان است، علمی که بی هیچ وسیله و ابزار و ماده قبلی به وجود می آورد. این است علم محض که علم خلاق است و ما بقی علوم محصول همین علم هستند، مثل علم استقرار و تبدیل و مرگ و حیات و توسعه و تکثیر و اتحاد. علم غایت ها هم محصول ذاتی علم ابداع است. 14. پس علم خاص الخاص خداوند که سرچشمه همه علوم اوست، علم ابداع و آفرینش است که مختص خالق و خالقیت است و علمی که خاص مخلوق و مخلوقیت است در حفظ و ابقای موجودیت خود و آن علم تسبیح است که از نزد خداوند نهاده هر مخلوقی است که خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه آن را می داند و به آن عمل می کند، حتی انسان کافر که این علم را در دوزخ و به واسطه نار به فعل می آورد تا نابود نشود و همه تسبیح خود را دانند. قرآن کریم. 15. و بدان همه علومی که در نزد بشر است، حتی علم بقی هم شعبه ای از علم تسبیح و تنزیه است، خواه نخواه، و این وحشی از تسبیح و تنزیه ناری می باشد که جبرن ذات باری تعالی را منزه می سازد و ذات بشر را هم جبرن از هر صفتی پاک می کند در دوزخ آتشین. 16 علیت که علم محوری همه علوم بشری است در ذاتش حامل تسبیح و تنزیه حق تعالی است در هر چیزی از جمله خود آدمی، چرا که دارای ماهیت تعبیری و رجعی است و همه امور را تعبیل به ازلیت حق می کند که علت العلل است. 17 به طور کلی می توان علم خداوند را در گستره آفرینش به چندی نوع و درجه تقسیم نمود: علم ابداع، مبدی، علم صورت، مصور، علم ماهیت، فاطر، علم استقرار، جائل، علم توسعه، واسع، علم عدالت، عادل، علم تقدیر و تقضیه، مقدر، رزاق، علم رشد، رشید، علم تعالی، متعال، علم تسبیح و تقدیس، سبوح و قدوس، علم وحدت، واحد، وحید، احد، علم رحمت، رحیم، رحمان، علم کرامت، کریم، علم عزت، عزیز، علم بلایت، ولی، علم دوستی و محبت، حبیب، ودود، علم نصرت، نصیر، علم هدایت، هادی، علم زلالت، مزل، علم تفرید، وتر، فرید، قهار، علم شفاعت، شفیع، علم رجعت، معید، علم قیامت، قیوم، علم رضایت، راضی، مرضی، علم بیان، مبین، علم حکمت، حکیم، علم لطافت، لطیف، علم رأفت، رؤوف، علم شنوایی، سمیع، علم بینایی، بصیر، علم صبر، صبار، علم مغفرت، غفور، علم توبه، تواب، علم حساب، حسیب، علم جزاء، مجزی، علم اجابت، مجیب، علم دعا، دایی، علم بقا، باقی، علم جماع، جامع، علم حیات، محیی، علم موت، ممیت، علم کبریا، متکبر، علم امنیت، مؤمن، علم یاد، ذاکر، علم حمد، حمید، علم وجود، واجد، علم شناخت، عارف، علم غایت، آخر، علم ظهور، ظاهر، علم پوشش، ستار، علم مکر، ماکر، علم خلافت، خالص. یعنی همه اسماء و صفات الهی هر یک به تنهایی حامل و حاوی یک علم خاص الهی است که جملگی علوم خلاق و مکون هستند و این است معنای حقیقی هر علمی، که البته علم خبر هم داریم، خبیر، که عامه بشری فقط از این علم الهی در سطوح گوناگونی برخوردار است، اما از خبر دینی و دنیوی و اخروی و معنوی و امثالهم که علمی اکتسابی است، در حالی که خبیر اخبار ذاتی است نه اکتسابی. ولی آدمی از طریق فطرت و معرفت فطری خود میتواند از علم خبیری حق هم برخوردار باشد، همانطور که از سایر علوم الهی. 18 پس باز هم درک میکنیم که جهان آفرینش در یک کلام چیزی جز ظهور علم خداوند نیست. علمی که بسیار اساسی تر و فراتر از دانایی و خبر است، که خبر و دانش به مثابه حداقل و مقدمی آن است. 19. آدمی در هر امری که بتواند با خود فریبی خود را شریک خدا بداند، در علم خدا نمیتواند، به خصوص در علم آفرینش و ابداع که سرچشمه همه علوم الهی است، که اصل اقتدار و الهیت و خداییت خداوند هم از همین علم اوست. و هر که آن را درک نمود و با عقل و خرد خود به الهیت خداوند اعتراف کرد، ایمان آورده است، ایمانی که با هیچ چیزی قابل ابطال نیست. 20. یکی از ارزش‌های الهی و هدایت بخش نهفته در علم بقی که علم تقرید از خلاقیت خداست، این است که دست‌اندرکارانش بیش از سایر مردمان به عظمت خلاقیت خداوند پی می‌برند، که آفرینش از عدم چگونه حق و عظمتی را می‌طلبد که در تصور بشر نیست. 21. آخرین نظریه حاصل در فیزیک ذره‌های بنیادین معضله ضد ماده است، که معنایی بسیار نزدیک به عدم است و نشان می‌دهد که اساس خود به خودی موجودات عالم عدم است و همه بر عدم بنا شده‌اند، و این بنایی کاملاً غیر معقول و غیر علمی است، زیرا چگونه وجود بر عدم استوار شده است؟ مگر اینکه این ضد ماده و عدم دارای ماهیتی کاملا دیگر باشد که علم جزئی امکان ورود به آن را ندارد، مگر اینکه این عدم یا ضد ماده اصل وجود ازلی باشد که عین ظلمات مطلق است، و یا چیزی مترادف اما و عدم ازلی که وجودی قبل از آفرینش است که عقل بشری از درکش مطلقاً عاجز می باشد. 22. طبق قول خداوند در کتابش، آنان که از نزد خدا علمی دارند می دانند که عالم آفرینش بر حق است و آنچه هم بر رسولان الهی نازل شده بر حق است. این دو حق به مثابه اول و آخر علم خداست، علم ابداع و علم بیان، و این اول و آخر هم یکی است، زیرا هر دو از کلمه است. کلمه الله که اساس آفرینش است و کل جهان از تجلی این کلمه است، و کلمات وحی الهی به رسولان که آن هم اثبات الله و شرح کلام خداست. و اهل خرد می داند که از همه مخلوقات عالم چیزی حیرت آورتر از کلمات خدا نیست، زیرا بدون این کلمات هیچ شناخت و درکی از جهان هستی ممکن نیست، و خداوند حقش را به واسطه کلماتش محقق می کند. قرآن. 23. و بدان آنان که سهمی از اسمای الهی دارند و خلاقیت برخی از این اسما را در خود یافته و هدایت شده اند به واسطه ذکر این اسما بوده است، یا علیم، یا رحیم، یا غفور، یا عزیز، یا اعرف، یا حق، یا علی. 24. ذکر این اسمای الهی اگر با جدیت و طلب قلبی و به نیت خالصانه باشد، موجب تجلی نور خلاق این اسما در جان انسان است، و بدان که خالصانه ترین ذکر الهی ذکری عالمانه و جهت معرفت حق است، همانطور که رسول اکرم به علی علیه السلام فرمود که ذکر یا اعرف سریع ترین اذکار و دعاها به اجابت می باشد، یعنی ذکر طلب علم و حکمت و معرفت و نه نان و نام و ریاست و سیاست و مالکیت. 25. اگر خداوند ذره ای از علمش را به کسی هدیه کند، در واقع نوری از همه اسما و صفاتش را به وی بخشیده است، پس ذکر یا علیم و یا حکیم و یا اعرف جامع ترین و سریع ترین دعاها در اجابت می باشد. 26. رحمت و نعمتی هم که به همراه علمش نباشد به هر بهانه ای از دست می رود. پس درست نیست که آدمی به جای طلب رحمت حق طلب علم رحمت نماید که موجب عزت دنیا و هم هدایت اخروی است. کسی که علم چیزی را دارد اصل و سرچشمه آن چیز را داراست. 27. و اما برترین علمهای خداوند که از علم رحمت و هدایت و تعالی هم برتر و اساسی تر است، علم العلم است که نور الانوار همه علوم الهی می باشد و جهان هستی مخلوق علم العلم پروردگار است که به زبان بشری به معنای شناخت شناسی خداوند می باشد. زیرا خداوند قبل از خلقت عالم چیزی جز علم محض نبوده است، نور مطلقی که تماماً علمش بوده است. و بیهوده نیست که اسم علیم با اکثر اسمای الهی همراه است تا ذکری باشد برای آدمیان که همه اسما و صفات و اقتدار حق از علم او و علمی است نه جادویی و وردی. 28. درک و فهم معنای علم خلاق یا عقل فعال به قول حکیمان به مثابه دریافت نخستین نور از علم خداست. به نظر ما لفظ علم خلاق با معارف قرآنی معنوس تر از عقل فعال است که اکثر حکیمان و فلاسفه اسلامی به کار می برند. زیرا خداوند عاقل نیست که عقلش فعال باشد، زیرا عقل در لغت به معنای گرفتن و مهار کردن است، جهت فرار نکردن. ولی علم امری فرار نیست که نیازی به مهار باشد، پس آن وحی الهی که خداوند به واسطه اش هر چیزی را امر به آفریده شدن نمود علم خلاق است نه عقل فعال. همانطور که قرآن کریم هم او را خلاق علیم می نامد نه فعال عقیل. عقل مختص بشر است و آن نوری است که آدمی به قدرتش وحی الهی یا علم خلاق خداوند را کسب می کند تا به خلق جدید آفریده شود. زیرا عقل در نخستین مرحله موجب درک تقوای الهی می شود و تقوا قلمرو به دریافت علم الهی است و خداوند اهل تقوا را تعلیم می دهد. قرآن 29. زیرا تقوا موجب بازی استادن در جریان خلقت قدیم و رو کرد به خلقت جدید است و در خلقت جدید است که علم الهی حاصل می آید، زیرا خلق جدید خلقتی تماماً علمی حکمی عرفانی است. 30. اگر تفکر و تعمق در ذات الهی از جانب برخی علما مکروه و یا حرام داشته شده است، ولی تفکر و تعمق و تأمل و تحقیق در ماهیت علم خلاق خداوند نه مکروه است و نه حرام، و بلکه توحیدی ترین فعالیت روح بشر و لذا نابترین عبادت است. اصلاً تفکر درباره معنا و ماهیت علم خلاق به لحاظ علمی هم بدعتی در تفکر علمی می باشد که ما آن را پیشنهاد می کنیم به همه مؤمنان اهل معرفت و بلکه همه اهل علم. 31. علم خلاق مرتبه برتری از تفکر خلاق است و احساس خلاق و بیان خلاق. آیا به راستی تفکر و بیان خلاق چگونه فکر و کلامی است؟ 32. امروزه لفظ خلاق را به طور سهو برای هر امری به کار می‌برند، به خصوص در قلمرو به هنر و صنعت، زیرا موجب پیدایش پدیده‌های جدید هستند. به همین دلیل جماعت اهل هنر و صنعت کافرتر از سایر مردمان می باشند، زیرا خود را خدای گونه می دانند که دست به کار آفرینش زدند. ولی این جماعت فراموش می کنند که ماده اولیه آفرینشانها قبلا وجود داشته و مخلوق خدا بوده است. 33. ولی تکبر و کفر هنرمندان به مراتب شدیدتر از صنعتگران است، زیرا محصولات هنرشان بی‌واسطه تر است و لذا هنرهای غیر مادی و غیر ابزاری تر مولد استکبار و کفر عمیق تری می شوند، مثل اهالی موسیقی یا شعر و ادبیات و فلسفه. و بهترین تعبیری که ما از ماهیت هنر نموده ایم برآمده از بیان هرمنوتیک واژه هنر است، به معنای هو نار یا آتش هو، آتش غیبی، آتش غیبی و نه نور غیبی. ولذا اشد آتش کبر و غرور و کفر را در هنرمندان شاهدیم. 34. فرق علوم بشری از علم الهی چیست؟ علوم بشری مربوط به پس از آفرینش هستند و علم مخلوقات می باشند، ولی علم الهی علم قبل از آفرینش است. علوم بشری اگر هم آفرینندگی داشته باشند، کارشان تجزیه و ترکیب و تبدیل مخلوقات موجود است، ولی علم الهی از هیچ می آفریند و ابداع می کند. مصنوعات بشری به دست بشر آفریده می شوند، ولی آفرینش الهی به اراده محض خدا و به امر کن فیکون پدید می آیند. مصنوعات بشری فاقد جان و حیات هستند، ولی مخلوقات الهی جمله حامل جان و زنده و زنده کننده هستند. اکثر مصنوعات بشری دارای مضرات و مخاطراتی مهلک برای خود بشر هستند، ولی مخلوقات الهی نه تنها برای خالقش مضر و مهلک نیستند که او را می پرستند. بشر خادم و بنده مخلوقات خود می شود، ولی مخلوقات خدایند که تسبیح گو و ساجد و خادم اراده اویند. مصنوعات بشری نابود شبنده و نابودگر سایر مخلوقات زنده هستند، ولی مخلوقات خدا جمله دارای حیات و هستی جاویدند و پس از مرگ هم دوباره احیا می شوند و حیات برتری می یابند. و نهایتاً این که بشر مخلوق است و خداوند خالق است، و علاوه بر این بشر بر مصنوعات خودش علم و احاطه درستی ندارد، ولذا به مفاسد و مضراتش دوچار می شود، ولی خداوند بر همه مخلوقاتش احاطه و سلطه کامل دارد و جهان هستی قلمرو به سلطنت مطلقه اوست. یکی از نتایج حاصل از تفاوت‌های علم و آفرینش الهی و بشری این است که علوم بشری و علوم الهی ذاتاً متفاوت می باشند و از یک جنس نیستند. بهترین بیان این تفاوت در قرآن کریم آمده است و آن این که آنچه که در نزد عامه مردمان و کافران موسوم به علم است، بازیچه ای بیش نیست و مصنوعات بشری هم به مثابه اسباب بازی مهلکی برای بشرند، زیرا اصلاً به قصد بلهوسی و زیاد خواهی درست شدند، ولذا مضرات آنها بسیار بیشتر از فواید این مصنوعات است و موجب شده که رزق و آسایش خدادادی بشر هم تباه گردد و محیط زیست او را فاسد و مرگبار کند و نهایتاً موجب هلاکت سازندگانش شود. پس نهایتاً می توان گفت که علوم و مصنوعات بشری دارای ماهیتی ضد علم و آفرینش خدا هستند. علم خدا خلاق و محیی و قیوم است و علم بشر نابودگر و موقتی و بازیچه است. 35. یکی دیگر از تفاوت‌های علوم بشری از علم الهی این است که بشر بر علم خودش احاطه و اراده‌ای ندارد و اکثر این علوم بشری به طور تصادفی کشف و درک شدند و بشر پس از پیدایش این علوم مسحور این علوم می شود و بازیچه‌شان می گردد. پس این کلام الهی به راستی عین حق است که علوم کافران بازیچه و بازیگر است. 36. عالم هستی که دارای دو وجه غیبی و عینی است و در قرآن کریم به عالمین معروف است، حتی به لحاظ واژه هم مخلوق علم است. یعنی عالم و عالمیان از علم هستند و موجودیتشان تماماً علمی است که در آنها جاری و خلاق است. 37. پس وجود تماماً علم است. وجود و موجودیت علم، علم وجود و موجودیت. پس خداوند نیز نور علم است، علمی که می شنود و می بیند و زنده است و زنده می کند و بر خودش علم کامل دارد و از نور علم و علم خیش است که توانست علمش را متجلی و مجسم سازد که جهان هستی بیکران است. پس علمش نیز لا متناهی است همچون خود او. او علم خیش است که نهایتاً در انسان صاحب جمال شده است و جمال انسان عصاره علم کامل اوست، به قول امام صادق علیه السلام. 38. کل حواس و ادراک و هوش و عقل و علم بشری در جمال او جمع است که سر و صورت و چشم و گوش و زبان و شامه و فکر و تعقل اوست. یعنی خداوند از منشأ جمال انسان است که هستی بیکرانش را رهبری و هدایت نموده و خلق جدیدش را تدبیر می کند که انسان کامل و خلیفه مطلقش کانون مرکزی این علم می باشد. کل جهان هستی در وجود امامی بیانگر متمرکز و محاسبه می شود. 39. پس خداوند ابزار و امکان درک و دریافت علمش را به بشر اعطا نموده است و فقط هم به بشر بخشیده است و بشر بایستی طبق توصیه خودش در کتابش این علم را از او تمنا کند و دمی از این طلب غافل نباشد. بگو پروردگارا بر علم من بیفزا. بگو پروردگارا نورم را بر من کامل فرما. قرآن کریم. درخواست تمام و کمال نور خدا عین تمنای درخواست علم کامل اوست که علم ابداع و آفرینش و استقرار و توسعه و تعادل و تجمع و وحدت و هدایت و نهایت است. و امام صادق علیه السلام علم بدع یا بدعت را اساس معرفت امامیه دانسته که بدون درک آن نمیتوان امام را شناخت طبق اصول کافی، و این به این معناست که امامت حاوی علم بدعت و آفرینش نو است. 40. و اصلا بشر فقط جهت دریافت تمام و کمال علم خدا آفریده شده است که حواس و هوش و مغز و دل و روح و فطرت و اسمایش را به همین منظور به بشر اعطا نموده است. ولی آیا به راستی کدام یک از مؤمنان به درگاه خدا تمنای علمش را می کنند؟ به شما چشم و گوش و هوش دادیم، آیا شکر می کنید؟ الا تعداد اندکی. قرآن. و عدم شکر ناشی از عدم بهره وری است. 41. رسول خدا به علی علیه السلام می فرماید ای علی، در حالی که سایر مردمان مشغول عبادات هستند تو مشغول علم باش. زیرا عبودیت هم محصول علم است و عبادت سهوی موجب نفاق و ضدیت با دین خدا می شود، طبق قول الهی در سوره ماعون 42. و این است که علما را وارث انبیا خوانده است و مرکب قلم آنها را برتر از خون شهدا. این علم لدنی است و نه علوم مدرسه‌ای و کتابی، علمی که موجب آفرینش است، به خصوص آفرینش جدید انسان. و بدان که خلفای الهی دستگاه حمل علم خدا هستند در درجات که در مرکزش امام مطلق قرار دارد و ام الکتاب در نزد اوست که علی کبیر است. قرآن 43. عالم ظهور عالم است، همانطور که جهان بشری و تمدن حاکم بر روی زمین سراسر ظهور عالمان است به علم بقی که علم آتشین می باشد. 44. پس باید اعتراف کرد که بنیاد هر تفکر و تعقلی و نیز بنیادی ترین تفکرات و تعقلات برخواسته از آفرینش و ابداع است و درباره چنین خلقتی که از بداعت تا نهایت ابدی را شامل می شود، یعنی درباره مبدع هستی و چیستی هستی و استمرار هستی و نهایت هستی و خالقش. تفکر و تعقلی که ریشه در این اندیشه نداشته باشد باطل و گمراه کننده و نابودگر است. 45. فقط خداوند در آفرینش انسان است که خودش را بهترین خالق می نامد و انسان را برترین آفرینش خود می خواند. سوره مؤمنون. پس بهترین و کاملترین علم خدا هم در آفرینش انسان نهفته است و درست به همین دلیل است که خودشناسی را اعظم علوم و شاهراه همه علوم هستی دانسته است. انسانی که خود را آفریننده جهانی بسیار برتر از جهان هستی می داند، که البته گل سرسبد و عصاره هستی آدمی همان صورت اوست که یکی دیگر از علیین صورت انسان را عصاره و جامع کلیه علم الهی خوانده است. امام صادق علیه السلام. و طبیعی است که راه یافتن به علم جمال آدمی مستلزم عشق به این جمال است، جمالی که مقصود آفرینش خدا از جهان است و می خواهد از این جمال معرفی و آشکار شود. پس عشق جمالی تنها قلمرو به دریافت علم الهی است و این عشق تنها دانشگاه علم خلاق خداوند می باشد. و نوری ترین این دانشگاه هم عشق جمالی نسبت به اولیای الهی است. و اگر علی علیه السلام بزرگترین فارغ التحصیل این دانشگاه و بزرگترین آفریننده عالم در عرصه خلق جدید است، در عشق به عاشق ترین زن و مرد تاریخ جهان زیسته است. در عشق به محمد صلی الله و فاطمه سلام الله. 46. وقتی انسانی با انسان دیگری روبرو می شود، باید بداند که به محضر خداوند رسیده است و اگر به این حق ایمان داشته باشد، پروردگارش را در این رابطه درک می کند، همانطور که رسول اکرم صلی الله فرمود: چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود، خداوند دیدار می شود. این وجهی از علم خدا در آفرینش انسان است و در کباور به این علم که انسان خلیفه خداست و جمال انسان عصاره و جامع ام الکتاب و علم لدنی است. پس به این طریق روابط بشری بایستی مقدسترین روابط انسان با جهان باشد، حالان که تبدیل به ظالمانه ترین پدیده های بشری شده است و این دال بر عدم باور انسان به این حق آفرینش خیشتن است. وگرنه هیچ ستمی پذیرفته نمی شد و روا نمی گردید. 47. پس همه مظالم و مفاسد و عذابهایی که بشر به آن دچار شده است حاصل غفلت انسان درباره نقش و رسالت وجودیش در جهان هستی است و معنای رابطه‌اش با خداوند و راز رابطه‌اش با سایر انسان‌ها. خداوند شما را خلفای خود بر روی زمین قرار داده و برخی از شما را نسبت به برخی دیگر به لحاظ درجات تفاوت داده است تا شما را در آنچه که داده امتحان کند. قرآن کریم 48. علم الهی دارای دو وجه کلی است، علم ابداع و آفرینش و علم خلافت و خلقت که عین خالقیت و خلقت است و این دو روی سکه موجودیت انسان است، زیرا کل علم ابداع و خلقت جهان در درک و فهم و ماهیت مقام خلافت اللهی انسان قابل درک است، زیرا انسان مقام خلقت و علم خلقت را به تمام و کمال به ارث برده و جانشین خالق در جهان است. پس علم خلافت همان علم خلقت است، یعنی خودشناسی الهی همان خداشناسی است، زیرا خداوند از فطرت خودش به آدمی فطرت داده است و کشف این فطرت موجب برپایی دین قیم و زنده در آخر الزمان است. سوره روم 49. پس اینک در میابیم که علم العلم خداوند جز در جریان معرفت نفس حاصل نمی آید، معرفتی که حاصل ارتباط مریدانه و عاشقانه نسبت به یک مؤمن حقیقی و عارف است، زیرا مؤمن اسم خداست و هر درجه ای از ایمان حاوی همان درجه از کلیه اسمای الهی است. 50. اگر کسی را همچون خداوند دوست بدارید، خداست که حکم می کند و هدایت می نماید. قرآن کریم. این به آن معناست که اگر هر انسانی حتی انسان غیر مؤمن را ذاتاً خلیفه خدا بدانی و بر این باور به او اعتماد و ارادت داشته باشی، خداوند از وجود این انسان تو را هدایت می کند، زیرا همه مردمان دارای فطرت الهی و خلافت خدا و لذا حامل کلیه اسمای الهی هستند و این صراط المستقیم هدایت و نجات و تعالی و دریافت علم الهی می باشد. پس در ارادت عرفانی آنچه که اساس و مهمتر است باور و ارادت فرد مرید و معموم است و هویت فرد مراد و امام در درجه دوم قرار دارد. پس هرگز مریدی مؤمن و صادق فریب نمی خورد. 51. از معروفترین نشانه های بدعت و آفرینش قلم رو به ولایت و امامت، یعنی خلق جدید انسان به دست و اراده اولیای الهی و الیهین، عارفان بزرگی هستند که در تاریخ زیر نظر این صاحبان علم الهی آفریده شدند. آفریده شدن علی به دست محمد صلی الله و آفریده شدن سلمان به دست علی علیه السلام و آفریده شدن مولوی به دست شمس از نمونه های مشهور این آفرینش نو است، یعنی آفرینش نوری. 52. بردگان بی خانمان و بی سواد و نابود شده ای که نقش چار پایان را برای اربابان خود ایفا می کردند، در اندک مدتی تحت نظر و اراده الهی علی علیه السلام تبدیل به حکیمان و عارفانی خدایگونه شدند. کسانی چون سلمان و بلال و عمار که دارای علوم و ابداعات و کراماتی بودند که در مذهب اهل حق آنان را تجلی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل بر روی زمین می دانند و می دانیم که این مذهب در غرب ایران و بخشی از عراق ادامه تاریخی گروهی از شاگردان و مریدان سلمان فارسی است که تحت تعلیمات ویژه عرفانی سلمان فارسی دارای معارف و باورهایی خاص می باشند که فقط از معارف موجود در خطبه های نادری علی علیه السلام قابل استنتاج است. که معارفی وحدت وجودی است که البته در مسیر تاریخ با برخی افسانه و خرافه هم آمیخته شده است. 53. همانطور که امام صادق علیه السلام می‌فرماید تا علم بدع را در باره مقام امام و امامت درک و تصدیق نکنیم، اصل حقیقت ائمه معصوم را در نیافتیم و دارای حقیقت تشیع و مذهب امامیه نیستیم. این همان معرفت امام به نورانیت است که بدون آن نه مؤمن هستیم و نه شیعه. و این پاسخ علی علیه السلام به سلمان فارسی است در باره حقیقت ایمان. یعنی تا امام را نور الله ندانیم، امام را نشناختیم. و نور الله بی تردید علم خداست که امام مظهر آن می باشد. 54. شناخت نوری امام یک تئوری و باور تلقینی نیست، زیرا این اساس اعتقاد شیعه است و امری تقلیدی نمی تواند باشد. شناخت نوری امام و امام را نور الله دانستن حاصل درک و شهود حضور نوری امام در ظواهر و باطن زندگی است. ما نشانه های خود را در ظاهر و باطن شما بر شما آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است و خدا بر هر چیزی محیط است. ولی مسئله این است که اکثر مردمان باوری به لقای الهی ندارند. سوره فصلت. این آیه به طور صریح شناخت نوری امام را که مظهر حق بر روی زمین است تبیین می کند و مصداق این آیه حیرت آور نیز هست که خداوند شهادت می دهد که به راستی جز او قابل پرستش نیست. این شهادت خدا بر حقانیت او یعنی امام مبین و خلیفه اوست. وگرنه خداوند درباره خداییت خودش شهادت نمی‌دهد و چنین شهادتی مهمل و بی‌معناست. و به علاوه همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم همه مردمان جهان و کافران درباره خداییت خدای خالق کمترین شک و انکاری ندارند و بلکه انکار و تردیدشان درباره اطاعت از رسولان به خصوص اولیا و خلفای الهی می‌باشد. چون از کافران بپرسی که چه کسی جهان را آفریده و لایق پرستش است، میگویند البته که خداوند آفریده است. قرآن. حق آمد و گفتند که این جادویی آشکار است. قرآن. 55. پس به عقل درک می کنیم که خلیفه خدا در هر درجه ای از خلافت الهی اگر حامل علم بدعت و آفرینش نباشد، در حقیقت حامل هیچ اسم و صفتی دیگر هم مطلقا نمی تواند باشد. زیرا همه اسمای الهی حاصل بدعت و آفرینش هستند و بدون آن معنایی نمی توانند داشت. زیرا خداوند همه اسماء و صفاتش را در عرصه بدعت و خلقت آشکار کرده است. 56. و اما باید دانست که اسم علام به این معناست که خداوند علمش را به هر که بخواهد می بخشد و او را نیز همچون خودش علیم می سازد. همانطور که خلاق به این معناست که هر که را خواهد چون خودش آفریننده می سازد.